بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك علي وعليهم أجمعين. در مورد اینکه آیا استعلاء در نواهی در نهی اعتبار شده است یا نه، کسی که نهی میکند باید از موضع بالا با مخاطب خود سخن بگوید یا نه، بحث میشد. شش تا وجه رو ما مطرح کردیم. وجه اول رو مورد ارزیابی و نقد قرار بودیم که عبارت از این بود که علو اعتبار شده، استعلا اعتبار نشده. کسی که نهی میکند جایگاهش باید بالا باشه، لازم نیست از موضع بالا سخن بگه. احتمال به وجه رو نقد کردیم و چند نکته زیلش گفتیم که نپذیرفتیم. وجه دوم بود که اعتبار الاستعلا مطلقا دون العلو، عکس وجه اول، استعلا مطلقا لحاظ شده، هر کی میخواد نهی کند باید از موضع بالا حرف بزنه، باید از آمرانه سخن بگه، تحکم بکنه. اما لازم نیست در نفس الامر و ثبوتن هم عالی باشد، در مرتبت بالا باشد. علو شرط نیست، استعلا شرط است. و در نتیجه اگر کسی که با مخاطب نهیش مساوی است یا دانی از اوست، نهی او نهی نیست. اگرم نهی اطلاق به اون نهی اطلاق شود، این مجازن است. این هم به نظر ما چند تا اشکال داره. اول اینکه اشتراط استعلا مطلقا خلاف متبادر از نهی. هرگز اینجور نیست که وقتی نهی استعمال میشه مخاطب و اهل لغت استعلا هم در ذهنشون خطور کنه و حس کنن داره از موضع بالا حرف میزنه، چون این چیزی نیست، خلاف و متبادر است. این یک. دوم که اگر غیر مستعلی، کسی که استعلا نمی کند از موضع بالا سخن نمی گوید، اینجور کسی نهی کرد صحت سلب نداره، یعنی نمی شود گفت نهی و نهی نیست، نهی است. این مولا که عالی است و مرتبه به لحاظ مرتبه عالی از غیر است، علو درش محقق است، اما با تواضع و خیلی خاضعانه نهی میکنه، این میشه گفت نهیه. و ترتیب اثر هم میدیم و نمیتونیم بگیم نهی نیست، صحت سلب در استعمال غیر مستعلی نیست. اگر چنینه، پس بنابراین استعلا نقشی در معنای نهیانی عرفان نداره. نکته سوم که در نقد وجه دوم عرض میکنیم این که استعلا از دانی حین استعمال نهی قبیح و مذمومه و عرفاً یه همچین کسی رو تقبیح میکنن، میگن مثلا یه آدم عادی، یه آدم دون زیر دست به بالا دست یا به مساوی نهی از موضع استعلا میکنه، به اصطلاح یک جست برتری، جست سلطه و سیطره میگیره و از موضع بالا حرف میزنه. این اصلا قبیحه و اندل عرف مذمومه و معلوم میشود که این گونه نیست که علل اطلاق استعلا در معنی نهی شرط شده باشد. میتواند مساوی از مساوی خطاب به او بکنه و نهی کنه و واقعا نهی قلم داد میشه، میگه آقا این کار نکن، خطرناکه برای تو، ضرر داره برای تو، برای دیگران ضرر داره، اصرار به غیره، امثال اینها. و واقعا هم نهیه و اگر گوش نکرد بعدا میگه من نگفتم، من نهی کردم، گفتم نکن این کار رو، خیلی ضرر داره. اما نه از موضع استعلا، دوستانه و در به نحو مساوی، در حال تساوی، این به اصطلاح ایراد نداره. اما اگر یه دانی آمد مستعلیان حرف زد و حتی مساوی مستعلیان حرف زد، اگر مستعلیان حرف زد میگن آقا مثلا تو کی هستی که داری چون این امر و نهی میکنی و تو شأنیت نداری. ولذا اگر فرد دانی یا حتی مساوی مستعلیان نهی کرد و سخن نهیانی ادا کرد، این آدم مرتکب قبیح شده و از در عقلا و عرف مذموم. این هم نکته سوم، معلوم شود که استعلا نه تنها شرط نیست، در جاهایی نباید استعلا باشد. چهار، اینکه اگر ما بگیم استعلا در معنای نهی شرطه، یعنی هرگاه نهی هر جا بکار می رود مستعلیان باید بکار رفته باشد و اگر نه که مجازه، اگر نه این نهی دیگه نیست، نهی حقیقی نیست، مجازن به اون میتوان گفت نهی است، نهی لفظیه نه نهی حقیقی. اگر چون این حرفی بزنیم معنیش این میشود که با توجه به معانی مختلفی که یا جاهای مختلفی که نهی، مواطن و گوناگونی که نهی در اونها به کار میرود، در بسیاری از موارد استعمال نهی غیر مستعلیان، از نهی غیر مستعلی بدون استعلا به کار میره، ولی نهی. و این به این معنا خواهد شد که پس بنابراین این شرط اشتراط به استعلا در غالب موارد مورد تخلف قرار میگیره. یعنی در واقع کسی وقتی نهی رو به کار میبره، احاد جامعه وقتی نهی رو به کار میبرن، در خیلی از موارد چون مستعلیان سخن نمیگوین در واقع و جاش هستن سخن گفتن به نحو مستعلی نیست، سخن گفتن از موضع استعلائی و از روبرو کرده استعلائی نیست، پس این آران تخلف میکنن از معنای نهی. به هر حال اگر کسی عالیه ولی مستعلیان سخن نمیگوید، اگر کسی سوال میکند، فقیر از سائل از سوال میکند، خواهش میکند، التماس میکند، دعا میکند و امثال اینها، اینجاها در واقع نهی داره، برغم اون که نهی است بدون این قید، بدون لحاظ شرط که شرط استعلا باشد داره به کار میره. پس بنابراین در به اصطلاح غالب موارد مرتکب تجاوز شدیم، در حالی که یا احیانا حتی بدون اینکه مرتکب تجاوز شده باشیم داریم شرط رو مغفول قرار میدیم و شرط رو توجه نمی کنیم، به شرط اعتنا نمی کنیم. این نکات نشون میده که این نظر هم، یعنی وجه دوم هم، باطل است که بگیم استعلا مطلقا شرط است ولو علو شرط نیست. وجه سوم این که ما نگیم یا فقط استعلا اعتبار شده نه علو، یا فقط علو شرط شده و اعتبار شده نه استعلا، بلکه بگیم که احد هما علی سبیل منعت الخلو اعتبار شده است. نمی شود نهی و استعمال کرد، نه جایگاه و مقام علو باشد و نه فرد مستعلیان سخن گفته باشد. نه اصولا یا از کسی که مرتبتش عالیست سخن میگه ولو مستعلیان سخن نمیگه، باید صادر شده باشه، یا اگر کسی مرتبتش عالی نیست اما مستعلیان سخن میگه. در این دو جا به اصطلاح نهی به کار میره و به نحو مانعت الخلو یکی از این دو شرط باید باشد در معنای نهی. اینم وجه ثالث. اشکال این وجه هم در این است، چون که از وجه اول دوم آشکار شد، اینکه در مواردی ما داریم که نهی استعمال می شود و از اون نهی می فهمیم و منتهی می شویم، مخاطب منتهی می شود، مخاطب خودداری و خیشتنداری می کند، اما هیچ چیز از این وجود نداره. در نتیجه در واقع این نظر هم باطل است. و فیه انه منتقض به موارد استعماله الخالیت عن کلیهما، موارد فراوانی نهی استعمال میشه خالی از علو و استعلاء، هیچ کدوم نیست. تو شما میگید که به نحوه مانعت الخلوف، هرگز از یک از این دو خالی نیست. نه، گاهی مواردی که این موارد کم هم نیست، مواردی رو داریم نهی هست، واقعا نمیفهمیم که نهی هست. هم اغلا اهل عرف اهل لغت میگن این نهیه و ترتیب اثر هم میدن، اما نه علو درش هست محقق و نه استعلا، در حالی که کسی هم از اون مجاز نمیفهمه، قصد تجاوزی هم نیست، ولیکن کفعن شی که معنای عام در واقع نهی است، النهی بالمعنی العام، صدق میکنه برش. پس بنابراین وجه سوم هم این که بگیم اعتبار و احد ما علی سبیل مانعت الخلو هم مردود است. وجه چهارم، عدم و اعتبار شیء منهما مطلقا. نهی اصولا به هیچ یک از این دو، نه به علو نه به استعلا مشروط نیست. نه علو اعتبار شده در نهی در معنای حقیقی و مزول نهی، و نه استعلا قید شده و اعتبار شده. این بچه چهارم. از سبب که ما معتقدیم که این مبنا در نهی بالمعنی العام درسته، چون نهی رو گفتیم یه نهی بالمعنی الاخص داریم، یک نهی بالمعنی العام داریم. نهی بالمعنی العام یعنی همون کف عن الشی، طلب کف عن الشی، طلب کف عن الشی، این نهی بالمعنی العام میخواد در التماس به کار رفته باشد، در دعا به کار رفته باشد، در سوال به کار رفته باشد، در حکم نهیانی به کار رفته باشد، هر جا که به کار رفته باشد در واقع این نهی است، نهی بالمعنی العام. بله، میتونیم بگیم در نهی بالمعنی العام نه علو نه استعلا هیچ یک اعتبار نشده. اما در معنای اخص چی؟ نهی بالمعنی الاخص، نهی بالمعنی الاخص یعنی نهی حکمی، حکم نهیانی، حکم نهیانی، حکم زجری. بگیم در حکم زجری هیچ یک از اینها شرط نشده، این میتونه محل تأمل باشه، چرا که اگر حکم است، حکم که نمیتونه از دانی صادر شده باشه، دانی که نمیتونه به مساوی یا عالی حکم کنه که، و در نتیجه این که بگیم مطلقا نه علو نه استعلا در معنای نهی، در عمی انواع موارد کاربرد نهی شرط نشده، این پذیرفته نیست، بلکه در نهی بالملل اخص در واقع علو قطعا شرط شده، و اگر علو شرط نشه که نمیگن حکم. حکم باید از کسی که شأنیتی دارد برای صدور آن صادر شده باشد، و کسی این شأنیت رو داره که عالی بوده باشد. دانی که نمیتونه حکم کنه، از دانی نمیتونه حکم صادر شه. پس بنابراین این وجه هم از یه جهت ایراد داره، و اون این که میگوید که عدم اعتبار شیئن من هما مطلقا حتی الالو فی النهیل به النهی بالمعنی الخاص الحکم النهیانی، این رو قبول نداریم، اینکه در حتی در نهی بالمعنی الخاص یعنی صدور حکم نهیانی از قبل من له احلیت النهی احلیت الامر احلیت الحکم، این رو قبول نداریم. اینم از این جهت اشکال داره. اینو بچه چهارم. بچه پنجم، اعتبار کلیه ما معن. کسی بگه که آقا در نهی هم علو هم استعلا شرط شده، هر آنگاه که نهی در جایی به کار می رود و مورد استفاده قرار می گیرد که عالی، اونم به نحو مستعلی آن را به کار می برد، در این صورت نهی حقیقی است. در غیر این صورت نهی حقیقی نیست. اگرم نهی اطلاق کنن، مجازن اطلاق میکنن. اینم رأی پنجم یا وجه پنجم، تو همه اینا قائل نداره. عرض کنیم که اینم اشکال اساسی داره، و اون این که اگر بنا باشد ما بگیم که نهی الا ولابد مقید به دو شرط، به دو قید است، هم علو در شرط هم استعلا در شرط، هر آن جایی که هر دو اینها رعایت نشده، هر دو اینها محقق نیست، نهی دیگر نیست، و اگرم نهی اطلاق کنیم مجازن با آن نهی اطلاق میکنیم، و غلبه معانی غیر موزون له بر معنای موزون له، غلبه کاربردها و استعمالات مجازی بر معنای حقیقی لازم میاد. اگر چنین شود که معنای حقیقی در اقلیت قرار بگیرد، دیوخ معنای حقیقی نخواهد بود. وقتی اکثر موارد استعمال در معنای غیر حقیقیه، علال قاعده وقتی اون لفظ استعمال می شود، اون مفهوم مورد استخدام قرار می گیرد، معانی مجازی اولا باید به ذهن خطور کنه، و البته گاهی هم معنای حقیقی رو کسی اراده کرده باشد و در معنای حقیقی آن به کار برده باشد. خب چیزی که در اقلیت قرار داره و اکثریت خلاف آن است، اون غلبه میکنه، و ممکن است در اون صورت گفته شود که آقا معنای جدید نهی عبارت است از آن که درش علو و استعلا محقق است. یعنی به این ترتیب اگر غلبه با معنای در واقع اصطلاحاً که فاقد غالبا استعمالات غالبا کاربردهای نهی در مواردی است که هیچ یک از این دو نیست، هیچ یک از این دو یا هر دو با هم شرط نشده، هر دو، چون وجه این است که اعتبار و کلیه ما معن، هر آنجا که کلیه ما قید علو و استعلا هر دو با هم نیست، میشه معنای مجازی، و این غالب است. اگر غالب باشد در واقع میشه معنای حقیقی، در واقع انقلاب معنا لازم میاد، و لفظ در معنای جدیدی متولد میشه، و خب معنای اقلی تبدیل ممکنه بشه به معنای مجازی، برای اینکه معنای حقیقی فادانی نیست که واژه روزی در تاریخ چند صد سال پیش، چند هزار سال پیش لفظو در قبال اون قرار داده، بلکه معنای حقیقی گاهی رفته رفته تغییر میکنه و بسا معنای مجازی به معنای حقیقی بدل میشه. الان کلمه ملت در فارسی معنای حقیقی چیه؟ در فارسی نه در عربی. آیا در فارسی کلمه ملت به معنای شریعته؟ یا الان وقتی شما میگید ملت یعنی این جامعه، جمع مردمی که در یک سرزمین ذیل یک حکومت با مرزهای معین، قوانین معین زندگی میکنند، میشه معنی ملت الان؟ آیا میشه گفت که و عمدتا هم کلمه ملت در این معنی امروز داره کار میره، ملت و دولت، ملت ایران، ملل نمیدونم جهان، در این معنی به کار میره، در حالی که تا قبل از مشروطه کلمه ملت به معنی شریعت بوده و در لغت عرب الان هم که مراجعه کنی به معنی شریعت هست. اما در فارسی آیا میتونیم بگیم ملت به معنی شریعته؟ معنی حقیقیش اینه؟ الان دیگه معنی حقیقیش همین مفهوم جدید اونه، همون معنی مدرنی که به اصطلاح امروز در اون به کار میره. لذا اگر یه معنای غلبه کرد اون میشه معنای حقیقی. به نتیجه معنای حقیقی نهی اگر بگوییم که قبلا به قید و با اعتبار علو و استعلا وضع شده بوده و الان غالبا برخلاف این بکار میرود، یعنی بدون قید علو و اعتبار توامن بکار میرود، در این صورت نهی به معنای جدید منتقل شده، نقل اتفاق افتاده و دیگر نهی آنجای در واقع حقیقی است که هر دو قید علو و استعلا درش وجود نداشته باشد، یا یکی از اون دو وجود داره یا هیچ کدوم از اون وجود نداره، در اون صورت معنای حقیقیه. و بدون اعتبار علو و استعلا معنی نهی الان در اکثر موارد استعمال می شود بدون اعتبار علو و استعلا، این معنا که تصور می کنیم اگر ما این وجه پنجم رو قبول کرده باشیم معنای مجازی است، ولی عملا این واقع، این حقیقت انقلاب معنا پیدا کرده، نقل شده از معنای قبلیش که به تصور شما قائل درش هر دو قید با هم اعتبار شده بوده، به معنای جدید که هر دو قید لزوماً در معنا لحاظ نمیشه، یا یکی از اون دو وجود دارد محقق است یا هیچ یک محقق نیست، در معنای بلا قید و بدون تحقق علو و استعلا داره به کار میره غالبا، میشه معنای جدید، چون اکثریت به اصطلاح به این ترتیب هست. پس بنابراین پنج وجه و پنج احتمال رو ما با حبینی که کردیم و وجوهی که عرض کردیم مورد نقد قرار دادیم. میمونه رأی مختار. رأی مختار التفصيل بين النهي بالمعنى الأخص وهو النهي المولوي الحكم النهياني و بين النهي بالمعنى العام وهو الكف عن الشيء. كاگر در نهي بالمعنى الأخص علو نباشد ولو استعلا شرط نیست، لا یستق علیه انه حکم، لا یستق علیه الحکم. و در نهی بالمعنی الاعم یعنی الکف عن الشیء که ما اختیار کردیم یا اقتراح کردیم، اینجا فانه من یفتقد العلو الحقیقی او الاعتباری او الادعایی یفتقد شأنیت الحکم ولو کان مستعلیا. و در معنای اعم نهی بالمنال اعم هم معلوم است و روشن است که نه علو نه استعلا قید نشده. نمیتوان گفت که نهی بالمنال اعم همواره باید به قید علو و استعلا احیانا به کار برود، چون این نیست. این وجه رو ما به عنوان وجه مختار یا مقترح، چون ندیدیم کسی به این وجه اشاره کرده باشه، در چه ما میگیم مقترح، این رأی پیشنهادی ماست. اگر لازم شد که در جلسه بعد به تفصیل راجع به اون بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.